بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در بحث تعارض استصحابین با وجود علم اجمالی بود که دو استصحاب با هم تعارض میکنند و علم اجمالی هم وجود داره و مخالفت عملیه هم لازم نمیاد، ولی مخالفت التزامیه لازم میاد. جهات بحث رو دقت بفرمایید که این خصوصیات منطبق بشه بر مثال ما. یکی این که دو استصحاب وجود داشته باشه، دوم این که علم اجمالی وجود داشته باشه، سوم این که مخالفت عملیه لازم، مخالفت قطعیه لازم نیاد، چهارم این که مخالفت التزامیه لازم بیاد. این چهار جهت رو در ذهن مبارکتون داشته باشید تا با این مثال تطبیق کنیم، ببینیم این مثال آیا این چهار جهت درش هست یا نه. مثالی که دیروز هم اشاره شد، الماء النجس المتمم کرن، آب نجس در یک حوض کوچک، دو حوض کوچک در کنار هم هستند، یک حوض کوچک آبش نجسه، یک حوض کوچک آبش پاکه. این آب این دو حوض رو به هم متصل کردیم، یه فاصله بین این دو بود، اون فاصله رو برداشتیم، این دو حوض که یکیش نجس بود یکیش پاک به هم متصل شدن ماء واحد. این ماء واحد که بهش میگیم المتمم کرن، المتمم بالفتح، خب المتمم کرن، اینجا دو استصحاب داریم، یک استصحاب در ماء نجس است که اون حوضی که آب نجس درش بوده قبلا نجس بود، حالا که متصل به این آب طاهر قلیل شد آیا پاک میشه؟ چون به اندازه کر رسیده پاک میشه یا پاک نمیشه؟ استصحاب نجاست این حوض طرف راست جاریه، حوض طرف چپ قبلا نجس بود، نمیدانم قبلا پاک بود، نمیدانم با اتصال به این حوض نجس شد یا نه، این قبلا پاک بود، اون حوض کوچک قبلا نجس بود الان نجس است، این حوض پاک قبلا پاک بود الان پاک است. دو استصحاب در اینجا جاری، استصحاب طهارت و استصحاب نجاست. مطلب دومی که ما گفتیم چی بود؟ گفتیم علم اجمالی. علم اجمالی داریم که این دو حوض حکم واحد دارد، یعنی اما نجسون او طاهر. وقتی که دو حوض کوچک به هم متصل شدند حکم واحد دارند، یعنی اما طاهرون و اما نجس. نمیشه بگید هم پاک هم نجسه، نه، نمیشه بگیم این قسمتش پاکه اون قسمتش نجسه، به هم وصل شدن. اما طاهرون و اما نجس. خب وقتی اما طاهرون و اما نجس، این علم اجمالی هم هست. خب در اینجا شما شرط سوم، شرط سوم چی بود؟ گفتیم مخالفت عملیه لازم نمیاد. مخالفت عملیه لازم نمیاد چی بود؟ چون شما این دوتا حوض رو یا اجتناب میکنی یا از این آب استفاده میکنی، از دو حال خارج نیست دیگه. شما جلوی این دوتا حوض ایستادید، این دوتا حوض قبلا جدا بود، حالا به هم متصل شد، یکی نجس یکی پاک. خب این دو اما طاهرون و اما نجس، شما یا از این حوض اجتناب میکنید، اجتناب میکنید یه دست به این آب نمیزنید میگی نجسه، یا اینکه نه دست میزنید. اگر دست زدید، یا اینکه نه دست میزنید، اگر دست زدید و گفتید پاک این آب، اینجا با استصحاب طهارت موافقت کردید. اگه گفتید نجس، با استصحاب نجاست موافقت کردید، پس مخالفت قطعیه نمیشه. به هیچ عنوان مخالفت قطعیه شما نمیتونید بکنید. چرا؟ چون بالاخره یا اجتناب میکنید یا ارتکاب میکنید. ارتکابتون موافقت با طهارت، اجتنابتون موافقت با استصحاب نجاست. پس بنابراین ببینید موضع بحث ما کجا بود؟ یک دو استصحاب جاری بشن، دو تا حالت سابقه، دو تا استصحاب. گفتیم این قبلا پاک، این قبلا نجس، دو تا استصحاب. شرط دوم موضع بحث ما چی بود؟ این بود که علم اجمالی داشته باشیم. میدونیم این دو تا آب یه حکم بیشتر ندارن، یا پاکن یا نجسه. استصحاب طهارت و استصحاب نجاست یعنی چی؟ نمیشه بگیم هم پاک هم نجسه، که یا پاک یا نجسه. پس علم اجمالی. مطلب سوم چی گفتیم؟ گفتیم بر این که مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، چون شما یا مرتکب میشی یا نمیشی. اگه مرتکب شدی موافق با اصالت و با استصحاب طهارته، اگر بگی اجتناب بخوای بکنی موافق با استصحاب نجاسته. اما شرط چهارم موضع بحث ما چی بود؟ مخالفت التزامیه. در اینجا مخالفت التزامیه لازم میاد، مخالفت قطعیه لازم نمیاد، اما مخالفت التزامیه لازم میاد. چطور مخالفت التزامیه لازم میاد؟ چون شما نمیتونید هم استصحاب طهارت جاری کنید هم استصحاب نجاست. بس با دوتا استصحاب داری، ولی این دوتا استصحاب رو نمیتونید جاری کنید، یعنی ملتزم بشید به این که هم طاهره هم نجسه، نمیتونید التزام پیدا بکنید. این مخالفت التزامیه. بعد ببینید اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء. اذا این فرمایش شما تا جایی است که به اندازه کر نرسه. اگر به اندازه کر نرسه، آب قلیل با آب قلیل ملاقات بکنه، همینیست که شما میگید 100% نجس میشه، به هیچ بحثی نداره. اما اگر آب قلیل نجس با آب قلیل پاک ملاقات کرد ولی به اندازه کر شد، علما تو عروه رو ببینید دیگه اختلافیه. بعضی میگن چون به اندازه کر، چون به اندازه کر شده نجس نمیشود. بعضی میگه نجسون علال اقبا، صاحب عروه همین نظر شما رو داره، میفرماید نجسون علال اقبا، الماء المتمم کرن نجسون علال اقبا. ولی علال اقبا که میگه یعنی چی؟ یعنی یه عده حاشیه دارن میگن نه، چون الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شی، خود کریت مطهره، یعنی باعث تطهیر میشه. بعضی ها گفتن نه نجس نمیشه. حالا شما مجتهد شدید، عروه رو نگاه کردید، دیدید در ماء متمم کرن اقبال زیاده، اختلافات زیاده، بعضی میگن نجسه، بعضی میگن پاکه، چیکار کنیم؟ از نظر ادله بررسی میکنید، از ادله که دستتون کوتاه شد میایید تو وادی چی؟ تو وادی اصول. تو وادی اصول که اومدید میرید توی استصحاب، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت، این دو ماء حکم واحد داره، مخالفت قطعیه لازم میاد، لازم نمیاد، مخالفت التزامیه لازم میاد، چی کار بکنیم؟ دلیل خاص در اینجا نتونستیم نتیجه بگیریم دیگه. یه دو دلیل داریم در کنار هم با هم تعارض میکنه. یه دلیل میگه که اگر آب قلیل با نجس ملاقات کرد نجس میشه، خب اینم آب قلیله با نجس هم ملاقات کرد نجس میشه. یه دلیل میگه نه، اذا بلغ الماء قدر کرم نم ینجس شی،
یعنی بلغ الماء
مطلق ما، نگفتن ماء طاهر، چون نمیدونم معیدید یا نه، ماء طاهر گفتن یا اذا بلغ الماء، نه نگفتن طاهر، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شی. خب حالا ببینید، ما نمیخوایم بحث فقهی بکنیم که اینجا، میخوایم بگیم این بحث وجود داره. شما عروه رو ببینید، بحث کردن که آیا الماء المتمم کرن، الماء القلیل المتمم کرن نجسون او طاهر. بعضی ها میگن نجسون، بعضی میگن طاهر، البته بیشتر میگن نجسه، النجسون علی الاقوا. بعضی ها اومدن اشکال کردن. خب حالا اون بحث تغییری بحث جداییه، بله اگر تغییر بکنی که دیگه، تغییر بکنی که دیگه به طریق اولا، اما بحث تغییر هم نداره، ولی به اندازه کور شده این آب، یه قسمتش پاک بوده یه قسمت نجس بوده با هم مخلوط، آنن که به کوریت میرسه اعتصام پیدا میکنه، اعتصام پیدا میکنه و این بعضی ها میگن نه نجس نمیشه و پاکه. خب بعضی ها میگن اصالت و طهارت و طهارت، این دوتا استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت و طهارت، میگیم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، ما علم به نجاست نداریم. خب درسته، ببینید حالا اون بحثا رو بذارید تو بحث فقهی، ولی درست میفرمایید شما، بعضی هم اکثرا همون نه همین رو میگن، اما بعضی هم میگن نه، میگن در اینجا وقتی آب کر شد دیگه طاهر و مطهره و این ماء و طاهر، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شی شاملش میشه. این آب، نگفتن آب طاهر، آب اگر به اندازه کر شد دیگه، مگر اینکه الا اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه، نه طعمش عوض شده نه ریحش عوض شده نه لونش عوض شده، آب صاف عالی، منتها یکیش نجس یکی پاک به هم مخلوط شده، حالا الماء اذا بلغ قدر کر نم ینجس شی الا اذا تغیر، خود روایته، متن روایته، الا اذا تغیر، تغیرم که نداره، پس بنابراین این پاکه. حالا باید پاک بشه، بله این آقایی که میگن همینه میگن، میگن پاک. در هر صورت خب پس توجه فرمودید که این مثال هم که مرحوم محقق خویی در اینجا مطرح میکنن مثال برای ما نحن فیه ماست. یعنی چی؟ یعنی ما تعارض استصحابین داریم، علم اجمالی هم داریم که ما حکم واحد داره، مخالفت قطعی هم لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. این یکی از مواردی است که مرحوم محقق خویی در اینجا آمدن بیان کردن. خب ما از اول آمدیم گفتیم که وقتی علم اجمالی وجود داشته باشه دیگه شما خودتو زحمت نده، نه چه مخالفت قطعی لازم، نه چه مخالفت قطعی لازم بیاد، چه مخالفت احتمالی لازم بیاد، چه مخالفت التزامی لازم بیاد، هر کدوم از اینها لازم بیاد، وقتی علم اجمالی اومد دیگه استصحاب جاری نمیشه. ما میگیم علم اجمالی که اومد استصحاب دیگه نیست. نگید استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، بعد ما نمیدونیم این دو استصحاب رو چی کارش بکنیم، ما حکم واحد دارد، بعد بیایید تو این فلسفه ها وارد بشید. از اول هر جا دیدید علم اجمالی هست بیایید بگید اصلا اینجا بحث اصول عملیه نه استصحاب، کلن اصول عملیه. یعنی استصحاب نیست، براءت نیست، هیچ کدوم از کنم از اصول عملیه نیست، فقط احتیاط. علم اجمالی اومد جای احتیاطه، ولی جای جریان استصحاب نیست، جای جریان براءت نیست. و این چه مخالفت قطعیه لازم بیاد، چه مخالفت احتمالیه لازم بیاد، چه مخالفت التزامیه لازم بیاد، که در اینجا در این مثالها مخالفت التزامیه باشه. وقتی علم اجمالی اومد دیگه جایی برای اجرای اصول وجود نداره. خب در اینجا ما در صفحه 48 اول صفحه دلیلان للقول الاول، الدلیل الاول. ببینید حرف شیخ انصاری، شما خوب دقت کنید تو فرمایش شیخ انصاری، به نظر شما از فرمایش شیخ چی فهمیده میشه؟ آیا استصحاب جاریه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، یا واقعا استصحاب جاری نیست؟ قال شیخ الانصاری الحق التساقط دون التخیر لأن العلم الاجمالی، لأن العلم الاجمالی هنا بانتقاض احد الزدین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض. یعنی چی؟ از اول جاری نیست، از اول استصحاب جاری نیست، خروج از لاتنقضه، لاتنقض شاملش نمیشه. خب پس حرف ما میشه یعنی استصحاب اصلا جاری نیست. فلا یجوز ابقاء کل منهما، این دوتا استصحاب رو نمیتونید باقی بگذارید تحت عموم حرمت لا تنقض، حرمت النقض بالشک. ولا ابقاء احدهما المعین، نه یکی از این دو استصحاب درسته نه هر دو، هیچ کدومش به درد نمیخوره. لاشتراک الاخر معه فی منات الدخول، چون این استصحاب اگه بخواد داخل بشه اون باید داخل بشه، اون بخواد داخل بشه این باید داخل، ترجیح بلا مرجح، لذا اون بخواد داخل بشه این باید داخل، ترجیح بلا مرجح، لذا هیچ کدومش داخل نمیشه.
مناط دخول رو دارن که بیا
یعنی اگه بخواد داخل بشه باید اینم داخل بشه اون داخل بشه. بله بله بله. و اما احدهما المخیر، احدهما بگیم یکیش استصحاب جاری بشه یکیش جاری نشه، احدهما المخیر فلیس من افراد العام الیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخصین فی الخارج فاذا خرجا لم یبق شیئون. میفرمایند دو استصحاب از لا تنقض خارج شاملش نمیشه و چیزی باقی نمیمونه. که ما در اینجا نوشتیم اقول کلامه رحمت الله علی یدل علی عدم جریان استصحاب لا جریانه و تساقط. طبق این فرمایش مرحوم شیخ باید بگید استصحاب جاری نمیشه، نه اینکه بگید جاری میشه تعارض میکنن تساقط میکنن. الدلیل الثانی قال المحقق النائینی ان القول بالتخییر فی اعمال احد الاصلین المتعارضین مما لا سبیل الیه بل هو قول بلا دلیل لان نسبت ادله الاعتبار الى کل من الاصلین على حد سواء ولا يمكن الجمع بینهما حسب الفرض فلا بد من التساقط. ادله تخییر در اینجا نمیتونیم عمل بکنیم چون قول بلا دلیله، چون هر دو با هم مساوی هستن، پس باید بگیم تساقط. خب باز اینم باز همون اشکال بهش وارده، باید بگیم وقتی که هر دو مساوی شدن نمیتونیم هر دو رو بگیم، پس هیچ کدوم نیست، نه اینکه هست تعارض میکنه و تساقط میکنه. الدلیل الثالث محقق خویی، ببینید ایشون چه میفرمایند. ایشون قال المحقق الخویی لا یمکن جریان الاستصحاب فی المتلازمین. قدم به قدم پیش بریم. لا یمکن یعنی چی؟ یعنی اصلا جاری نیست، نه اینکه جاری هست و تعارض میکنه و تساقط میکنه. لا یمکن جریان الاستصحاب فی المتلازمین فیما اذا دل دلیل من الخارج الا عدم جواز تفکیک بینهما فی الحکم مطلقا. در جایی که متلازمین باشن و دو تا آب با هم تلازم دارن، یا پاک یا نجس، فی المتلازمین فیما اذا دل دلیل از خارج الا عدم جواز تفکیک بینهما، که تفکیک بینشون درست نیست. یعنی این دوتا آبو که المتمم کرن اینو نمیتونیم بگیم یه قسمتش پاکه یه قسمت، یعنی این دوتا آبو که المتمم کرن اینو نمیتونیم بگیم یه قسمتش پاکه یه قسمتش نجسه، یا پاکه یا نجسه، اینو بهش میگین عدم جواز تفکیک. فل حکم مطلقا، لا فل حکم الواقعی، لا ولا فل حکم ظاهری. نمیتونیم بگیم واقعا هر دو پاکه، یه این ورش پاکه اون ورش پاکه اون ورش نجسه، واقعا نمیتونیم. ظاهرا هم نمیتونیم بگیم این ورش پاکه اون ورش نجسه. بله خب حالا موضوع جدید، ولی بالاخره الان استصحاب اصلا جاری هست یا نیست؟ این آقایون میگن تعارض و تساقط، ما میگیم اصلا استصحاب در اینجا جاری نیست، چون علم اجمالی داریم اصلا استصحاب جاری نیست. شما که میفرمایید موضوع جدید، یعنی میخواید بگید اون حالت سابقه دیگه در اینجا اصلا ملاحظه نمیشه چون موضوع عوض شده. اینم حرف خوبیه. کما فی الماء المتمم کرن. فرمایش مرحوم آقای خویی رو ببینید، الان برای خبرگان اگر بخواید برید امتحان بدید آقایون، همین فرمایش آقای خویی رو میارن، میگن اینو بخونید معنا کنید توضیح بدید. مستند مرحوم آقای خویی، کتاب های آقای خویی رو میارن و از شما امتحان میگیرن. خب کما فی الماء المتمم کرن، خب آبی که تتمیم شده و کر شده. خب حالا شما از یه دلیل میگه آب قلیل اگر ملاقات کرد با نجس نجس میشه، خب پس این آب قلیل ملاقات کرد با نجس نجس میشه. یه دلیل میگه الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجس شيء الا اذا تغير لونه او ريحه او طعمه. دو تا دلیله. بعضی گفتن وقتی به اندازه کر شد دیگه پاکه. الماء الماء هم که صدق میکنه برای این. خب فاذا لم نستفد من الادله طهارته ولا نجاسته. اگه شما از ادله استفاده نجاست کردید که به استصحاب کاری ندارید، اگر از ادله استفاده طهارت کردید به استصحاب کاری ندارید، کی میایید سراغ استصحاب؟ اصول عملیه الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. فاذا لم نستفد من الادله طهارت ما را و یا نجاست ما را و وصلت النوبه الی الاصل یکون مقتضی الاستصحاب فی المتمم بالفتح و النجاسه. متمم یعنی چی؟ ما دو تا حوض کوچیک داشتیم، یکیش نجس یکیش پاک. متمم یعنی چی؟ یعنی حوض نجس. متمم یعنی چی؟ حوض پاک. این حوض پاکه اومد وصل شد به حوض نجس. اون حوض نجس رو میگن متمم، این حوض پاکه رو میگن چی؟ متمم. میگن متمم، این حوض پاکه رو میگن چی؟ متمم. خب یکون و مقتضی اسبله نه، حالا فرض مسئله اینه فی الماء المتمم کره، البته فرق نمی کنه. مقتضای استصحاب در متمم بالفتح که نجس بوده، قبلا نجس بوده الانم نجسه، هو نجاسه. و فی المتمم بالکس هو طهاره. اینی که حوضی که حوض کوچیکی که پاک بود اونم باید پاک باشه. مع العلم، این میگه مخالفت التزامی، مع العلم به مخالفت احد الاستصحابین للواقعه. میدونیم که یا پاک یا نجسه، نمیشه بگیم استصحاب طهارت و استصحاب نجاست هر دو. یا پاک این آب کلش حالا که به هم متصل شد، یا پاک یا نجسه. مع العلم به مخالفت احد الاستصحابین للواقع. ولا یمکن الاخذ به کل الاستصحابین، هر دو استصحاب رو نمیتونید بگیرید. لا للعلم الاجمالی المذکور، نه به خاطر علم اجمالی، بل للاجماع علا عدم جواز تفکیک بین اجزاء ماه واحد فی الحکم. چون اجماع داریم که یک آب یه حکم داره، یا پاکی یا نجسه. حالا که به هم متصل شد نمیشه تفکیک کرد بین اجزاء ماه واحد در حکم به نجاست بعض و طهارت بعض. فیسقط الاستصحابان عن مقام الحجیه، دو استصحاب از مقام حجیت ساقط میشن. از الاخذ بهما مخالف للاجماع، بخواید هر دو رو اخذ بکنید مخالف با اجماع. و به احدهما المعین ترجیح بلا مرجح، اگر بخواید یه استصحابو بگیرید اینم ترجیح بلا مرجح. و به احدهما المخیر یحتاج الى دلیل، بگید مخیر این بین این دو استصحاب احتیاج به دلیل داره. فلا بد من الرجوع الى اصل آخر. ببینید یکی از کسایی که اینجا آمده اینو بیان کرده، چون میگه برو سراغ اصالت و طهاره، یعنی پاکه، یعنی این دوتا آب یکی نجس یکی پاک به هم وصل شد به اندازه کر اگر شد بگو پاکه. خب الى اصالت طهاره یلاحظ علی، اینم فرمایش محقق خویی بود ولی ملاحظه ما اینه. یلاحظ علی صفحه 49 سطر اول، ان هذا الاستدلال لعدم جریان الاستصحاب في المتلازمين يأتي في العلم الاجمالي اذا علم بمخالفه احد الاستصحابين للحكم الواقعي او للحجه الشرعيه. این استدلال شما در همه جا میاد. شما اومدید تو کجا پیادش کردید؟ در اینجایی که اجماع داریم. ما میگیم اونجایی که اجماع نداریم، علم اجمالی داریم که یکیش درسته، اجماع داریم. ما میگیم اونجایی که اجماع نداریم، علم اجمالی داریم که یکیش درسته یکیش باطله، این حرف همونجا هم میاد دیگه. یعتی فی العلم الاجمالی اذا علم بمخالفت احد الاستصحابین للحکم الواقعی او للحجة الشرعية فلا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي في المتلازمين وغيرهما مطلقا والتفصيل لا وجه وجيه لا. بنظر ما فرمايش مرحوم آقای خویی خوبه، اما فرمايش آقای خویی تو کجا پیاده شده؟ تو اونجایی که اجماع داریم. ما میگیم تو اونجایی که علم اجمالی باشه به طریق اولا جاری میشه. نه، هر جا که علم اجمالی دارید اسم استصحابو نیارید. استصحاب با علم اجمالی اصلا جاری نمیشه. نه اینکه اونجا بگید تعارض و تساقط میکنه و در اینجا چون اجماع دارید. این هم فرمایش ایشون. القول الثانی جریان الاستصحابین. مرحوم آخون صاحب کفایه آمدن فرمودن دو استصحاب جاریه، یعنی استصحاب طهارت، استصحاب نجاست در همون الماء المتمم کرن. و ذهب المحقق الخوئی الى الجریان اذا لم يدل دلیل خارجی على عدم جواز التفکیک بین الاستصحاب بین المتعارضین. مرحوم آخون میفرماید استصحاب هر دو جاریه. آب مرحوم محقق خویی هم میگن جاریه مگر از خارج دلیل داشته باشید. دلیلشون چیه؟ از دلیل وجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلن. استصحابا جاریه چون مقتضیش موجود، مانعش هم مفقود. مقتضی چرا موجوده؟ اما وجود المقتضی فلاطلاق الخطاب لا تنقض الیقین به شک. میگه در این طرف آب استصحاب جاری کن، اون طرف آب هم استصحاب طهارت، این طرف آب استصحاب نجاست. اطلاق خطاب و شمول حالا اجازه بدید دیگه. اطلاق خطاب و شمول خطاب للاستصحاب فی اطراف المعلوم بالاجماع. ببینید نظر مرحوم آخوند اینه، اون بل انقضه به یقین آخر رو قبول نمی کنن. نکته اصلی بحث اینه. ببینید لا تنقض الیقین به شک ابدا، ما هی میخونیم بعدش بل انقضه به یقین آخر. یقین آخر میخواد تفصیلی باشه، میخواد اجمالی باشه. وقتی علم اجمالی اومد دیگه استصحاب از بین میره. چرا؟ چون بل انقضه به یقین آخر. مرحوم آخون میفرماند در همه روایات این بل انقضه به یقین آخر نیومده، تو بعضی از روایات اومده. خب چون تو بعضی اومده دلیل نمیشه. ما میگیم خب تو بعضی از روایات هم اومده باشه کافیه، چون مطلق رو با مقید باید به هم چیکار کنی؟ تقیید کنید. یه روایت معتبر اگر داشت مقید باید به هم چیکار کنید؟ تقیید کنید. یه روایت معتبر اگر داشته باشیم که بل انقضه به یقین آخر، همین کفایت میکنه. ببینید و اما فقد المانع فلأجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف، چون جریان استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال لا یوجب الا المخالفه الالتزامیه و هو لیس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. میفرماید بر اینکه مخالفت التزامیه لازم میاد و مخالفت التزامیه محذوری نداره، نه شرعا نه عقلا. خب اینم فرمایش مرحوم آخوند که در اینجا بیان کردند. خب البته اینجا توجه فرمودید اختلاف ما با مرحوم آخوند اختلاف مبناییه، یعنی ایشون انقذ به یقین آخر رو قبول نمی کنن، ولی ما انقذ به یقین آخر رو چی؟ قبول می کنیم. چرا قبول می کنیم؟ چون در بعضی از روایات وارد شده. اینکه تو همه روایات وارد نشده که دلیل نشد. خب تو بعضی روایات وارد شده، بعضی روایات وارد نشده. شما قانونتون چیه؟ میگید اگر یک روایتی مطلق بود، یک روایتی مقید بود، روایت مقید میاد روایت مطلق رو تقیید میزنه. آیا روایت انقصه به یقین آخر ضعیفه یا قویه؟ اگر قویه میاد تقیید میزنه، اگر ضعیفه بگید سندش ضعیفه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.